رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد به وقت ایران و 3:30 بامداد در اینجا در استودیوی صبحانه با خبر در پراگ پایتخت جمهوری چک. سلام، صبح بخیر به شما، به صبحانه با خبر خوش آمدید. دوستان، با صبحانه شما همراه هستیم. از حالا تا 90 دقیقه دیگه در این بامداد پنجشنبه 8 فروردین 1392 خورشیدی که برابر است با 28 ماه مارس سال 2013 میلادی، به همه شما صبح بخیر میگیم و برای همه شما روز خوبی آرزو داریم. میدونی دوستان که یک ساعت اول برنامه صبحانه با خبر از حالا تا ساعت 8 بامداد علاوه بر امواج رادیویی به صورت تصویری هم پخش میشه و شما روی ماهواره میتونید استودیوی رادیو فردا رو ببینید و نیم ساعت آخر فقط رادیویی خواهد بود. اما اجازه بدید نخست نگاهی داشته باشیم به وضع هوای امروز ایران. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، در بخش‌های از جنوب شرق ایران بارش پراکنده و وزش باد رو خواهد داد و دریای عمان مانند دیروز مواج خواهد بود. بعد از ظهر پنجشنبه در شمال غرب و غرب کشور افزایش ابر، وزش باد و بارش پراکنده پیش بینی شده و سایر مناطق ایران اکثرا کمی تا نیمه ابری همراه با وزش باد خواهد بود. گرمترین شهر ایران امروز هم آبادان است، همچنان با دمای 30 درجه بالای صفر، و خنک‌ترین شهر مانند دیروز ارومیه است با 14 درجه بالای صفر. در سواحل دریای خزر در منطقه گرگان و رشت حداکثر دمای هوا به 26 درجه خواهد رسید. حمید فاطمی هستم، میزبان صبحانه با خبر شما، و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری سردبیر این بخش برنامه، شاهین بشیری مسئول خبرها، رضا ولیزاده، کیان معنوی و بابک غفوری آذر در بخش گزارش ها و حسن حسنی در بخش فنی صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. اجازه بدید تازه ترین خبرها رو از شاهین بشیری که اینجا در استودیو کنار من نشسته است بشنویم و بعد براتون خواهم گفت که در دستور کار امروز چه مطالبی برای شما تدارک دیده شده. درود بر شما آقای بشیری، صبح شما بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما آقای فاطمی و شنوندگان و بیننده.
چه خبر آقای بشیری؟ خبرهای مهم
میتونم بگم. یکی از خبرها این بودش که یک دادگاهی در آمریکا ایران رو موظف کرده که 40 میلیون دلار جریمه بده برای مصادره سهام یک شرکت لبنیاتی آمریکایی، و دولت قبرس هم که قرار هستش که از امروز پنجشنبه، یعنی ببخشید بانک های قبرس قرار است از امروز پنجشنبه بازگشایی بشن.
پس میشنویم مشروع خبرها رو.
دادگاهی در آمریکا دولت ایران را به جرم مصادره سهام یک شرکت آمریکایی در شرکت لبنیات پاستوریزه پاک به پرداخت 40,550,000 دلار جریمه محکوم کرد. رقم تعیین شده توسط دادگاه شامل زیان مالی ادعا شده، بهره آن طی 3 دهه، حق و زحمه وکلا و هزینه‌های دادگاه می شود. هنوز مشخص نیست ایران این مبلغ را پرداخت کند. دولت قبرس برای انتقال پول از این کشور محدودیت‌های تازه‌ای اعمال می‌کند. بانک‌های این جزیره قرار است پس از 2 هفته تعطیلی امروز پنجشنبه کار خود را از سر بگیرند. بر پایه مقررات تازه بانک مرکزی قبرس، شهروندان این کشور نمی‌توانند بیش از 5000 یورو معادل 6380 دلار در ماه از پول خود را منتقل کنند. همچنین قبرسی ها هنگام خروج از کشور نمی توانند بیش از 3000 یورو با خود همراه داشته باشند. مقررات تازه بانک مرکزی قبرس در پی توافق با وام دهندگان بین المللی و تضمین پرداخت 10 میلیارد یورو به این کشور برای جلوگیری از فروپاشی سیستم بانکی اعمال شده است. بر اثر اختلاف میان یک گروه ضد هرزنامه‌های اینترنتی اسپم و یک شرکت ارائه خدماتی میزبانی شبکه، سرعت اینترنت در سطح جهان کند شده است. به نوشته روزنامه ایندیپندنت، در نتیجه این درگیری اینترنتی که بزرگترین تهاجم سایبری تاریخ نامیده شده، خدمات اینترنت سراسر جهان دچار اختلال شده و زیرساخت اصلی شبکه جهانی بر اثر ازدحام به وجود آمده در معرض انسداد قرار گرفته است. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت با توجه به کم ارزش شدن پول و اینکه هزینه چاپ اسکناس‌های ایرانی بیشتر از ارزش خود اسکناس ها شده، بانک مرکزی به دنبال چاپ اسکناس های درشت‌تر در سال جاری و کسب مجوز آن است. ارزش برابری ریال در مقابل دلار طی یک سال گذشته تا 45% کاهش یافته است. یک ابر نفتکش چینی که قادر به حمل 2 میلیون بشک نفت خام است، برای نخستین بار پس از اعمال تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران در آب‌های ساحلی خارک در جنوب ایران مشاهده شده است. خبرگزاری بلومبرگ با استناد به داده‌های شرکت اطلاعات کشتیرانی IHS که مسیر نفتکش‌ها در جهان را ردگیری می‌کند و مقر آن در بریتانیا است، روز چهارشنبه این گزارش را منتشر کرد.
ممنونم آقای بشیری. بعده ما ساعت 7:30 کمتر از نیم ساعت دیگه برای خلاصه خبر. و حالا نگاهی میاندازیم دوستان به دستور کار صبحانه با خبر امروز تا ساعت 7:30. خبرگزاری فارس از دو برابر شدن قیمت میوه در روزهای نخست سال 1392 خبر داده است. گزارشی در این باره برای شما آماده کردیم. اوجگیری تورم یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران در سال تازه خورشیدی است. در گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا با فریدون خواوند به همین موضوع می‌پردازیم. جنگ در جهان اینترنت، همونطور که در خبرها شنیدید، دعوا میان یک گروه ضد اسپم و یک شرکت خدمات میزبانی شبکه سرعت اینترنت رو در جهان کند کرده است. گزارش و گفتگوی در این باره برای شما تهیه کردیم. در غیاب روزنامه‌های ایران امروز هم نگاهی خواهیم داشت به مطبوعات کشورهای عرب همراه با ایلیا جزایری. خبرهای ورزشی را خواهید شنید از حبیب روشنزاده و البته پیام‌های تلفنی و اس‌ام‌اس های شما. از همین الان هم میتونید با این دو شماره تلفن که خدمتتون عرض می‌کنم برای فرستادن پیامک با ما تماس بگیرید. 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. خبرگزاری فارس از دو برابر شدن قیمت میوه در روزهای نخست سال 1392 خبر داده است. پیش از عید نوروز وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود دولت 100 هزار تن میوه شب عید را تامین کرده. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم رضا ولیزاده بشنوید.
8 روز پیش از عید نوروز قیمت میوه برای ایام عید 20% زیر قیمت بازار تعیین شد. این نرخ را خبرگزاری‌های داخلی به نقل از علی اکبر پورکاوه، مدیر کل تأمین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند. به این ترتیب قرار شد برای ایام عید در تهران قیمت هر کیلو سیب 1600 و پرتقال هم 1500 تومان باشد و در دیگر استانهای کشور هم تعیین این نرخ به شورای کنترل و نظارت خود استانها واگذار شد. مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به خبرگزاری ها گفته بود 100 هزار تن میوه ایام عید از محل تولید داخلی تامین شده که شامل 60 هزار تن پرتقال و 40 هزار تن سیب است. به گفته علی اکبر پورکاوه، مدیر کل تأمین و توزیع کالای وزارت صنعت، حجم ذخیره‌سازی میوه شب عید برای امسال حتی 10% از سال گذشته نیز بیشتر پیش بینی شد. اما اکنون در حالی که تنها 7 روز از عید نوروز گذشته است، خبرگزاری فارس از دو برابر شدن نرخ میوه در تهران خبر می‌دهد. به این ترتیب پرتقالی که قرار بود کیلویی 1500 تومان باشد، حالا کیلویی 3200 تومان به فروش می‌رسد و نرخ هر کیلو سیب هم در حال حاضر به جای 1600 تومان 2500 تومان است. قیمت گوجه فرنگی 5000 تومان و موز هم 5500 تومان گزارش شده است. حسن رادمرد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مورد علت این گرانی‌ها به خبرگزاری ایرنا گفت تعطیلات روزهای نخست سال جدید و تعطیلی میادین بزرگ میوه و تربار در عرضه میوه توقف کوتاه مدت ایجاد کرد و موجب افزایش قیمت شد. او همچنین جلوگیری پلیس از آمد و شد کامیون‌های حمل میوه و مواد غذایی برای رفاه حال مسافران را یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت‌ها اعلام کرد. اما خبرگزاری مهر در گزارشی نوشته علت افزایش قیمت میوه این است که میوه‌هایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار وعده داده بود به دست مردم نرسید و سوی دیگر 10,000 بازرسی که به گفته دولت قرار بود قیمت‌ها را کنترل کنند به تعطیلات نوروزی رفتند.
دو برابر شدن قیمت میوه در ایام عید، گزارشی بود از رضا ولیزاده. و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم.
سال نو رو تبریک میگم. حسین هستم از آلمان.
میخواستم بگم که آقای احمدی نژاد، یارو بخواد 5 کیلو میوه بخره باید 1 گونی پولم رای خودش بخره. میگه بس تمومش کن.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. اگر براتون مقدور هست از آهنگ‌های کوچه بازاری هم استفاده کنید، ممنون میشم. خدا نگهدار.
آقای خمینی معمار انقلاب در اولین انتخابات ریاست جمهوری که آقای بنی صدر با رأی اکثریت مردم انتخاب شد، با حکم حکومتی ایشان را معزول کردند. و آقای خامنه ای در انتخابات گذشته که آقایان میرحسین موسوی کروبی انتخاب مردم بود، محبوس و خانه نشین کردند. خشت اول را که معمار کج نهاد، تا ثریا می دود دیوار کج.
و حالا اجازه بدید چند اسمس هم از شنوندگان گرامی رادیو فردا بخونم، با این تأکید که این اسمس ها و پیام های تلفنی الزاماً نظر رادیو فردا نیست. نوشتند شنونده بدون نام: سلام، لطفاً به سران جمهوری اسلامی بگویید فکری برای ایرانیان مقیم امارات بکنند. دولت امارات ما را اخراج میکند، دولت ایران هم هیچ کمکی به ما نمیکند. اسمس بدون نام دیگری نوشتند: سوریه به رفراندوم نیاز دارد، نه کشتار. و ببخشید، اسمس دیگر نوشتند که سلام، دیکتاتوری در ایران و سوریه باید سقوط کند. و یک اسمس دیگه: درود بر استاد شجریان عزیز، ایشان را خیلی دوست دارم. اوجگیری باز هم بیشتر تورم یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران در سال تازه خورشیدی است. در گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا به همین موضوع می‌پردازیم، همراه با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در پاریس. آقای خاوند، درود بر شما، صبح شما بخیر. به صبحانه با خبر خوش آمدید.
صبح بخیر آقای فاطمی و سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیروز در ملاقات با شماری از نمایندگان محافل کارگری، تورم سال گذشته خورشیدی در ایران رو ناشی از سوء مدیریت داخلی و تحریم‌های خارجی دونست. آقای خاوند، اگر این دو عامل مورد تاکید آقای رفسنجانی، یعنی سوء مدیریت داخلی و تحریم‌های خارجی رو ملاک بگیریم، نرخ تورم ایران در سال تازه خورشیدی چه تحولی رو تجربه خواهد کرد؟
عواملی که آقای رفسنجانی بر اون تأکید کرده در سال جاری به همون صورت و حتی با شدت بیشتری به تب قیمت‌ها دامن خواهد زد و به همین دلیل هم در دستگاه مقننه، هم در محافل کسب و کار و طبعاً در رسانه‌های اقتصادی کشور ترس از شوک‌های تازه تورمی در سال جاری کاملاً محسوس است و حتی میشه گفت چنین شوک‌هایی رو این محافل اجتناب ناپذیر می‌دونند. آقای هاشمی رفسنجانی تب اوجگیرنده تورم در سال گذشته خورشیدی رو به سوء مدیریت داخلی و تحریم‌های خارجی نسبت میده. مهمترین مظاهر سوء مدیریت در دامن زدن به تورم، یکی رشد بی‌بندوبار نقدینگی است که به گفته منابع موثق مجلس حجم اون از سال 1384 تا امروز از 94,000 میلیارد تومان رسیده است به 500,000 میلیارد تومان. و دوم، اجرای بسیار نادرست قانون هدفمند کردن یارانه هاست که پیامدهای تورمی اون از قبل قابل پیش بینی بود. سوم مدیریت فاجعه آمیز بازار ارز و تأثیری است که بر قیمت ها گذاشته. تحریم های خارجی هم طبعا بحران بازار ارز رو افزایش داده، هزینه های تولیدی رو بالا برده، قیمت کالاهای وارداتی رو افزایش داده. از میان همه این عوامل کدام یک در سال جدید تغییر کرده که بخواهیم به فرونشستن تب تورم امیدوار باشیم؟ من فکر میکنم که همون روند به شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم رسمی ایران رو در سال 1391 نزدیک به 32% برآورد کرد. آیا میشه برای سال جاری خورشیدی نرخ تورمی رو به طور تقریبی البته پیش بینی کرد؟
نرخ تورم رسمی اعلام شده از طرف بانک مرکزی برای 1391 رو شماری از محافل کارشناسی مستقل رد می کنند، ولی همین نرخ رسمی هم به خودی خود نشانه یک وضعیت بسیار سخت است، حتی در مقیاس اقتصاد ایران، چون که بالاترین نرخ تورم ایران هست در دوران بعد از جنگ ایران و عراق به استثنای سالهای 73 و 74. در سال جاری مهار نرخ تورم سخت‌تر میشه، چون که اولا کشور وارد یک دوره انتخاباتی شده و دولت فعلی میخواد یارانه ها رو بالا ببره و ده ها هزار کارمند تازه استخدام کنه، بنابراین مهار نقدینگی نمیتواند انجام بگیرد در این شرایط. از طرف دیگر برای تحریم هام فعلا چشم‌انداز مساعدی دیده نمیشه و امکان جهش های تازه برای نرخ ارز هم کاملا امکان پذیر است. در این صورت چه دلیلی داره که نرخ تورم ایران حتی بر پایه ارزیابی های رسمی مرز 50% رو پشت سر نگذارد و بالاترین نرخ تورم بعد از انقلاب اسلامی 1357 رو تجربه نکنه؟
سپاسگزارم از شما آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای فاطمی.
ساعت 7:17 بامداد است به وقت ایران و 3:47 صبح به وقت پراگ. گزارش دیگر در صبحانه با خبر. در خبرها هم شنیدید که به تازگی دعوا میان یک گروه ضد اسپم یا واژه‌ای که برای اون درست کردند هرزنامه‌های اینترنتی و یک شرکت ارائه خدماتی میزبانی شبکه موجب کند شدن سرعت اینترنت در سطح جهان شده. کارشناسان گفتند که این وضعیت بزرگترین تهاجم سایبری تاریخ است. کیان معنوی در گزارشی به جزئیات حملات اخیر اینترنتی می‌پردازد و دیدگاه یک کارشناس اینترنت رو هم برای شما جویا شده است.
در نتیجه این درگیری اینترنتی، خدمات اینترنت سراسر جهان دچار اختلال شد و زیرساخت اصلی شبکه جهانی بر اثر ازدحام به وجود آمده در معرض انسداد قرار گرفت. بنابر گزارش‌ها، میلیون‌ها کاربر اینترنت در اقصی نقاط دنیا روز چهارشنبه در اثر این حمله در استفاده از خدمات سایت‌های مانند نتفلیکس با مشکل مواجه شدند. بارگیری سایت‌ها بیش از حد معمول زمان‌بر شد و متخصصان بیم آن داشتند که ازدحام ایجاد شده بر روی شبکه به سامانه بانک‌ها و خدمات رایانه‌ای مانند ایمیل نیز سرایت کند. آرش کمانگیر، کارشناس اینترنت در آمریکا، فرایند پیش آمده را چنین توضیح می‌دهد.
حدود 10 روز پیش شرکت اسپم هاوس که یکی از منابع در واقع شناسایی فرستنده‌های اسپم در اینترنت هست، اومد شرکت میزبانی سایبر بانکر رو در فهرست خودش قرار داد. اسپم هر جور ایمیلیه که در واقع به گیرنده‌ای برسه بدون اینکه گیرنده خواسته باشه که اون ایمیل رو بگیره. اقدام اسپم هاوس با توجه به سابقه‌ای که داشت، با توجه به منابع اسپم که شناسایی کرده بود، خیلی‌ها رو در واقع آزرده کرد و خب دلایل زیادی وجود داشت که گنگسترها اینترنتی بهش حمله کنن. و این دقیقاً همون اتفاق بود که افتاد. حالا حمله‌های اینترنتی رو ما و در واقع با اون نوعیش که بیشتر به نام دیداس اتک می‌شناسیم بیشتر آشنا هستیم. در این اتفاقی که حالا برای اسپم هاوس افتاده وضعیت دقیقاً این نیست. یعنی حمله از جنس حمله DNS. حمله DNS این شکلیه که ببینید ما وقتی می‌خوایم وبسایتی بریم می‌زنیم مثلا radiofarda.com، ولی واقعیت اینه که سرورها آدرس دارن، آدرس IP دارن. DNS اون جدولیه که در واقع میگه radiofarda.com چه آدرس IP داره. فکر بکنید اداره پست محله است، حمله دی ان اس ای اینجوریه که یه تعداد زیادی آدم فکر کنه یهو برن توی اداره پست و نامه ها رو بخوان به یه آدرسی بفرستن، اینجوری اداره پست رو مشغول بکنن و اداره پست نتونه به حالا افرادی که میخوان خدمات واقعی رو بگیرن سرویس بده. خود مسئله پیچیدگی فنی خودشو داره، ولی در نهایت جلوگیری از دسترسی افرادی که میخوان در واقع به خدماتی به وبسایتی دسترسی داشته باشن از طریق ایجاد در واقع خدمات قضایی، خدماتی که در واقع درخواست خدماتی که وجود نداره، کاملا ساختگیه.
در اینجا سوال این است که این موضوع تا چه حد اینترنت ایران را تهدید میکند؟ آرش کمالگیر، کارشناس اینترنت.
در چارچوب مسئله ایران وقتی نگاه میکنیم، حالا خوشبختانه ما مسئله دی ان اس خیلی برامون مطرح نیست، ما مسئله دیداس اتک رو خیلی داریم، یعنی به وبسایت های ایرانی حمله میشه، اصلا یکی از مسائل بزرگ هم هست، وبسایت های ایرانی مجبور میشن هزینه بکنن برای حمله، رفع این حملات هزینه های میزبانیشون به شدت بالا میره و حتی گاهی اوقات از دسترس خارج میشن. ولی حمله دی ان اس من سابقه ای رو ندیدم که اتفاق افتاده باشه، چون یه همچین حمله های به گنگسترها خیلی بزرگ احتیاج داره.
آرش کمانگیر، کارشناس اینترنت در آمریکا. همکنون پلیس 5 کشور تحقیق درباره حملات سایبری فعلی را آغاز کردند.
روزنامه‌های ایران به مناسبت نوروز تعطیل هستند و در غیاب اونها روزنامه‌های کشورهای عربی رو بر سر سفره صبحانه شما میاریم، همراه با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه. سلام و درود آقای جزایری، به صبحانه با خبر خوش اومدید.
آقای فاطمه صبح شما همیشه علیگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، افتتاح نخستین سفارت اپوزیسیون سوریه در خارج از این کشور بازتابهای گسترده‌ای داشته. روزنامه‌های عرب این رخداد رو چگونه پوشش دادند؟
اکثر روزنامه‌های جهان عرب به این موضوع پرداختن، اما روزنامه الشرق الاوسط تصویر بزرگی از سفارتخانه گذاشته که به همراه پرچم مخالفان افتتاح شده، پرچم مخالفانی که برای اولین بار به این صورت در یک کشور عربی برافراشته میشه. در دوحه پایتخت قطر این سفارتخانه افتتاح شده. اشاره کرده به سخنان معاذل خطیب در افتتاح سفارتخانه که گله کرده از اینکه جامعه جهانی کمک نمیکنن آنچنان که شایان هست از مخالفان در سوریه، و گفته که به نظر میرسه جامعه جهانی و به خصوص غرب تصمیم گرفته که انقلاب سوریه پیروز نشه، اما تنها با وحدت سوریه هست که میتونن بر نظام بشار اسد پیروز بشه. بعد اشاره هم کرده به گله روسیه و ایران از اینکه کرسی سوریه در اتحادیه عرب به پوزیسیون این کشور واگذار شد.
لبنان بعد از استعفای نخست وزیرش که حزب الله و همپیمانانش در دولت او اکثریت داشتند، با تشدید بحران سیاسی روبرو شده. این موضوع انعکاسش در روزنامه‌های عرب چگونه بوده آقای جزایری؟
روزنامه النهار که لبنانی هست به این مسئله اشاره کرده که احتمال داره به خاطر به توافق نرسیدن گروه های لبنانی بر سر قانون انتخابات که یکی از دلایل مطرح شده برای استعفای نخست وزیر لبنان بود، پارلمان لبنان مجبور بشه دوره خودش رو تمدید کنه تا خلأ قانونی ایجاد نشه. اما روزنامه الحیات به مسئله فراتر از اینها پرداخته و اون دلایل استعفای آقای میقاتی هست در مقاله‌ای به قلم آقای ولی دشقر، و گفته اوضاع بین المللی و تغییراتش در مورد بحران سوریه باعث شده که نخست وزیر لبنان استعفا بده، و اقداماتی اشاره کرده در عرصه بین الملل از جمله دادن کرسی سوریه در اتحادیه عرب به اپوزیسیون سوریه و همچنین بهبود روابط اسرائیل و ترکیه و همچنین قوت گرفتن سنی ها در عراق. همه اینها باعث شده که آقای میقاتی از کنه محور غربی سعودی در لبنان تقویت میشه و اون رو به استعفا واده داشته.
در مصر محمد مرسی رئیس جمهور این کشور در دو روز گذشته با دو معضل روبرو شد. یکی ابطال فرمانش در برکناری دادستان و جایگزینی دادستان جدید، و دیگری استقبال نکردن امیر قطر از او در جریان کنفرانس سران اتحادیه عرب. این رخدادها رو رسانه‌های عربی چگونه پوشش دادند؟
روزنامه الاهرام مصر که یک روزنامه دولتی به شمار میاد به این مسئله اشاره کرده که دولت مصر در پی یافتن راه حل قانونی برای واکنش در مقابل حکم دادگاه تجدید نظر هست که فرمان سابق آقای مرسی در جابجایی دادستان رو ابطال کرده. اما روزنامه المصریوم به این مسئله اشاره کرده که آقای مرسی به عنوان رئیس جمهور مصر رفته بود به اجلاس اتحادیه عرب در قطر، اما امیر قطر نه از او استقبال کرد و نه او رو به حضور پذیرفت برای یک دیدار دو جانبه، و به این اشاره کرده که آقای فریدالدین عدیل وکیل مدافع حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر که در انقلاب دو سال پیش این کشور سرنگون شده انتقاد کرده از این وضعیت و گفته رئیس جمهور نماد ملت هست و این تحقیر کل مصر هست با این استقبال نشانش از سوی امیر قطر و گفته اختلاف‌های شخصی اینجا هیچ معنی نداره اینطور که اعلام شد.
سپاسگزارم از شما آقای جزایری، روز خوبی داشته باشید.
منم روز خوبی برای شما و همه شنوندگان و بینندگان آرزو می‌کنم. آیفاتی
صبحانه با خبر، بدون ورزش نمیشه. نوبت اون است که به جهان پرشور و نشاط ورزش بریم، همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
با برکناری دبیر فدراسیون کشتی که از سوی سرپرست این فدراسیون صورت گرفته، فدراسیون کشتی بار دیگر گرفتار تنش شده است. علی رغبتی مدیر کل برنامه ریزی وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی گفت برکناری دبیر فدراسیون حتما باید مورد تایید رئیس مجمع قرار گیرد، در غیر این صورت قانونی نخواهد بود. عارف ربطی دبیر فدراسیون که برکنار شده نیز خود را دبیر قانونی فدراسیون کشتی می داند. از سوی دیگر محمد رضا توپچی که به سمت دبیری فدراسیون کشتی منصوب شده نیز همین سخن را می گوید. ایرنا هم در گزارشی تیتر زده است دو دبیر در یک فدراسیون. حجت الله خطیب سرپرست فدراسیون کشتی احکام عزل و نصب را صادر کرده است. لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران پس از 10 روز تعطیل امروز هفته 31 خود را آغاز می کند. امروز یک مسابقه در برنامه است. تراکتورسازی تبریز در رشت به مصاف داماش گیلان می رود. افشین ناظمی سرمربی تیم داماش گیلان در گزارشی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد در مورد مسابقه امروز اظهار داشت:
تراکتور سازی یکی از تیمای خوب کشورمون هست، در دو چپه داره می جنگه، هم تو باشگاه آسیا و هم تو لیگ برتر کشورمون. به هر حال ما هم داماش گیلان هستیم، امیدوارم که بازی خیلی خوبی انجام بدیم و بتونیم 3 امتیاز بازی رو از آن خودمون بکنیم تا بتونیم دل هوادارمون شاد.
داماش گیلان در جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران در حال حاضر در مکان 13 قرار دارد و تراکتور سازی تبریز 3 است. فدراسیون جهانی والیبال از 2 داور ایرانی برای قضاوت در لیگ جهانی والیبال دعوت به عمل آورد. محمد شاهمیری و محمد فیروزی داوران ایرانیان که در لیگ جهانی قضاوت خواهند کرد. مسابقات لیگ جهانی والیبال از خرداد ماه آغاز می شود و تیم ملی والیبال ایران برای نخستین بار به جمع 18 کشور شرکت کننده راه یافته. ایران با روسیه، ایتالیا، کوبا، آلمان و صربستان همگروه است. در جهان تنیس مرد شماره 1 این ورزش نوواک جوکوویچ سرب از دور مسابقات 5 میلیون دلاری میامی در آمریکا حذف شد. حریف جوکوویچ تامی هاس آلمانی بود که در 2 ست به پیروزی رسید. اما در بخش زنان ماریا شاراپووا بازیکن شماره 2 جهان از روسیه با پیروزی بر شماره 7 سارا ایرانی بازیکن ایتالیایی به نیمه نهایی رسید. شاراپووا در نیمه نهایی با یلنا یانکوویچ سرب یا روبرتا وینچی از ایتالیا بازی خواهد کرد. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا پس از 70 مسابقه که هر تیم در این فصل برگزار کرده، 2 تیم میامی فلوریدا و سان آنتونیو تگزاس در جدول دوگانه کنفرانس شرق و غرب اولند. اما تیم فنیکس آریزونا که حامد حدادی ملی پوش ایرانی عضو آن است، میان 15 تیم کنفرانس غرب در مکان 15 قرار دارد.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید. فرصتی داریم برای خواندن چند پیامک. منصور از شهر زایندرود، حتما منظورشون همون اصفهان هست، نوشتن: با عرض سلام و خسته نباشید، سال نو مبارک، امیدوارم سال خوبی داشته باشید. سپاسگزاریم از آقای منصور. شنونده دیگری نوشتند: رادیوی شما از رشد سفر میگفت، بلی آماری که داده میشه به این شکله: یک نفر از آذربایجان غربی حرکت میکنه تا به بندرعباس برسه، از هر استان که بگذرد یک بار سفرش ثبت میشود، برگشت او نیز به همین ترتیب، با این حساب کل جمعیت ایران سفر نوروزی میرود. شنونده دیگری نوشتند: در سال نو بحران انفجار جمعیت ایران را فراموش نکنید، خطر جدی. و آقای احمد هم نوشتند: سال نو بر شما مبارک، اصلا فعلا دلتان برای ایران تنگ نشود، خفه کننده است، تمام مردم زیر نظر هستند تا دولت بگوید چه کار کنند.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 بامداد و 7:30 موقع یادآوری سرخط خبرهاست همراه با شاهین بشیری.
با سلام دوباره. ایران برای مصادره سهام یک شرکت لبنیاتی آمریکایی به پرداخت بیش از 40 میلیون دلار جریمه محکوم شد. دولت قبرس برای انتقال پول از این کشور محدودیت‌های تازه‌ای اعمال می‌کند. بر اثر بزرگترین حمله سایبری تاریخ، سرعت اینترنت جهان کند شد. محمود بهمنی می‌گوید چاپ اسکناس 1000 تومانی بیش از 1000 تومان هزینه دارد. یک نفتکش چینی برای نخستین بار پس از اعمال تحریم‌ها در جنوب ایران پهلو گرفت. مخالفان حکومت بشار اسد نخستین سفارت خود را در قطر افتتاح کردند. نخستین پیمان تعدیل تجارت اسلحه در جهان نزدیک به تصویب است. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه با مادر ستار بهشتی دیدار کرد. 3 قواص که در صدد قطع کابل اینترنت مصر بودند دستگیر شدند. نسرین ستوده وکیل مدافع و فعال حقوق بشر به دنبال تمدید نشدن مرخصی به زندان بازگشت. دولت روسیه از واگذاری کرسی سوریه در اتحادیه عرب به مخالفان دمشق انتقاد کرد. دولت افغانستان سفر یک هیئت نظامی خود به پاکستان را به علت گلوله باران شدن ولایت کنر لغو کرد.
ممنونم آقای بشیری. وعده بعدی ما با شما ساعت 8 برای مشروع خبرها. و ما در ادامه صبحانه با خبر امروز تا ساعت 8 این مطالب رو تقدیمتون میکنیم. در این آغاز بهار سرمای گزنده بیوقتی شمال اروپا و آمریکا رو فرا گرفته و برخی کارشناسان این پدیده رو ناشی از آب شدن یخهای قطب شمال میدونن. چطور؟ پاسخ در همین صبحانه با خبر. بعد از شنیدن پیام‌های تلفنی شما و مروری بر پیامک‌ها یا اس‌ام‌اس ها به دنیای فرهنگ و هنر می‌رویم با فرج سرکوهی و بعد هم در دنیای موسیقی گشتی خواهیم زد. با ما بمانید. در حالی که چند روزی از آغاز فصل بهار در نیمکره شمالی کره زمین می‌گذره، روزهای اخیر شمال اروپا و آمریکا رو سرمای شدیدی در بر گرفته. سرمایی که دانشمندان علوم جوی معتقدند با کاهش شدید حجم لایه‌های یخ در قطب شمال ارتباط داره. بابک غفوری آذر گزارش تهیه کرده است در این باره.
به نوشته روزنامه گاردین، آمارهایی که روز دوشنبه توسط مرکز هواشناسی و بخش‌های اقلیم‌شناسی دانشگاه‌های آمریکا منتشر شد، نشان می‌دهد که سرعت از بین رفتن لایه‌های یخ در آب‌های قطب شمال بسیار شدت پیدا کرده و حجم یخ در این مناطق نسبت به 30 سال پیش حدود 80% کاهش یافته است. بر همین اساس اکثر کارشناسان معتقدند این تغییرات ناشی از گرمایش جو کره زمین است. به اعتقاد این گروه از کارشناسان، کاهش حجم یخ در مناطق قطبی باعث می شود آب اقیانوس ها گرم تر شود. گرم شدن آب اقیانوس ها و گرم شدن جو زمین ارتفاع و مسیر وزش بادهای شمالی را که معمولا آب و هوای نیمکره شمالی را کنترل می کنند تغییر داده است. این وضعیت باعث شده توده هوای سرد مناطق قطب شمال تا عمق بیشتری به سمت جنوب نفوذ کرده و تغییر آب و هوا و درجه حرارت در شمال اروپا و آمریکا را بسیار بیشتر از گذشته تحت تأثیر قرار دهد. بر همین اساس برخی از دانشمندان علوم جوی از سال گذشته با اشاره به افزایش سرعت ذوب شدن لایه‌های یخ در قطب شمال هشدار داده بودند که تحت تأثیر این وضعیت زمستان امسال در شمال اروپا سردتر و طولانی‌تر خواهد شد. سرمای شدید ماه مارس امسال در شمال اروپا با آب و هوای ملایم همین ماه در سال گذشته که طی آن اکثر کشورهای اروپای شمالی یکی از گرمترین بهارهای خود را تجربه می‌کردند به شدت در تناقض است. دانشمندان می‌گویند دلیل این تناقض شدید را باید در حجم بسیار زیاد یخ‌های قطب شمال جستجو کرد که با سرعت بسیار زیادی در حال ذوب شدن هستند. سال گذشته مناطق شمالی اروپا شاهد شدیدترین موج هوای گرم، شدیدترین میزان بارندگی، خشکسالی و جاری شدن سیل بودند.
نظر برخی از کارشناسان بود درباره علت سرمای بی موقع بهاری در شمال اروپا و آمریکا. گزارشی بود از بابک غفوری آذر و حالا به چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش کنیم.
کاش سال 57 هم رادیوی شما بود به جای رادیوهای دیگه که مردم رو گمراه کردن. ای کاش شما بودید.
من از تهران تماس میگیرم. خواهشم این شما تلفن رو شما اعلام کنید. متشکرم. خسته نباشید.
خامنه ای جون خودش و حکومتش متکی به کلمه دشمنه. هرگاه پشت تریبون قرار میگیره از دشمن یاد میکنه. دشمن کیه؟ کجاست؟ چرا دشمنی؟ مگه ما با همه دنیا سر و جنگ داریم؟ مگه ما آدم کشیم؟ هر بار که آمریکا از مذاکره یاد میکنه، از مذاکره میگه، دلیل این آقا میپیچونه. این آقا اهل مذاکره نیست.
تبریک سال نو و برای هموطنان آذربایجانی، بارموز مبارک، مبارک بادا.
آقای مصطفی تاجزاده، انتخابات از نظر شما آزاد هست که خودتون میتونید شرکت کنید توش. انتخابات موقع آزاد هست که رضا پهلوی اجازه شرکت داشته باشه، تیمسار مدنی اجازه شرکت داشته باشه، آقای بنی‌صدر، حتی خانم رجبی. به این میگن انتخابات آزاد؟ به نظر شما انتخابات آزاد هست که دادرسی خود شما داخلش باشه؟
بعد 34 سال بدبختی و گرفتاری و جنگ و جنگ زدن و کشتن و مردن و اعدام کردن و فراری دادن، مردم ایران از مردم تونس و لیبی و مصر و یمن کمتر نیستن، بلکه شجاعتر و قدرتمندتر هم هستن.
سپاسگزاریم از همه دوستانی که زحمت کشیدند و با پیامگیر تلفنی رادیو فردا تماس گرفتند. در پاسخ به شنونده‌ای که گفتند شماره ها رو یادآوری کنید، یک بار شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122112، شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا. و حالا چند اسمس بخونم برای شما از شنوندگان گرامی. شنونده بدون نامی نوشتند: آن کبوتر که لب بام شما پر زد و رفت، دل من بود که آمد به شما سر زد و رفت. سال نو مبارک. خیلی متشکرم شنونده گرامی. اسمس دیگری داریم. آقای مصطفوی یا خانم مصطفوی از یزد نوشتند: دیگر باید جانشینی برای خامنه ای انتخاب کرد، به خاطر اینکه دیگر قدرت تصمیم گیری ندارد. شنونده دیگری که اسمشون خیلی خانا نیفتاده نوشتند: علی شفیدپور یا شفیدلیپور هستم، به آمریکا بگویید به دست نشاندهش اسرائیل بگوید دست به خودکشی نزند و ایران را به حمله نظامی تهدید نکند. آقای رضا نوشتند: برای سومین بار میپرسم چرا کانال‌های فارسی زبان خارج به رغم اینکه خود را نماینده ایرانیان می‌دانند، حتی از یک خانم محجبه در کارشان سود نمی‌برند. شنونده بدون نام دیگری نوشتند: خاتمی 8 سال رئیس جمهور بود و مجلس را هم در اختیار داشت و هیچ کاری برای ایران و مردم انجام نداد. نمی‌دانیم دوباره برای چه می‌خواهد کاندیدا شود. شنونده و بیننده از تهران نوشتند: فرخنده باد بر همگان مقدم بهار نوروز، جاودانه ترین جشن روزگار، سال نو بر تمامی کارکنان رادیو فردا مبارک. سپاسگزاریم دوست عزیز. حامد دنبال کننده 11 ساله برنامه ها نوشتند: با سلام به شما عزیزان و تبریک سال جدید و مهم پیش رو به تمام همکاران. سپاسگزاریم آقای حامد. و اسبس آخری نوشتند: سلام، من جاوید هستم از کرج، ازتون ممنون میشم اگه از آهنگای قدیمی مثل هایده یا مهستی بیشتر پخش کنید، برنامه خیلی زیبایی دارید. تشکر میکنیم و به بخش موزیک هم نظر شما رو اطلاع خواهیم داد. دوستان، در ادامه صبحانه با خبر وقت اون رسید است که به جهان فرهنگ و هنر برویم، مانند هر روز همراه با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی سلام، صبح شما بخیر.
سلام می‌کنم شما آقای کاتبی، به شنوندگان و بینندگان عزیز، و امیدوارم همه چیز برای شما خوب و خرم و شاد باشه.
آقای سرکوهی، مهمترین جایزه کتاب کودک و نوجوان که معروف است به نوبل ادبیات کودک به یک نویسنده و تصویرگر آرژانتینی تعلق گرفته. از این جایزه و برنده اون چه خبر؟
بله خب توجه ما کمتر خبرهای غیر ایرانی رو در این برنامه میگیم، اما تیراژ کتاب‌های کودکان در ایران خیلی بالاست به نسبت کتاب‌های دیگه. خوشبختانه لااقل در این زمینه اوضاع بد نیست و به همین دلیل هم در ایران خبرهای مربوط به کتاب کودک دنبال میشه با علاقه، چون که اغلب این کتاب‌ها ترجمه میشن. و جایزه استرید لینگر مهمترین جایزه ادبیات کودکان و نوجوانان هست، همونطور که شما گفتین از این جایزه به عنوان نوبل ادبیات کودک یاد میکنن. هم اعتبارش خیلی بالاست، مبلغش هم 500,000 پوند هست که این هم خیلی بالاست. امسال 207 نامزد از کشورهای مختلف جهان نامزد این جایزه بودن و سرانجام ماریزول مینستا، نویسنده، تصویرگر، خواننده، ترانه‌سرای آرژانتینی برنده این جایزه شد. ماریزول مینستا در سال 1972 در بوئس آیرس متولد شد. نویسنده بسیار مشهوری هست در دنیا، 10 کتاب رو با خودش نوشته و با تصویرگری خودش منتشر کرده، با شاعرانی مثل جورج لوجان همکاری کرده، آثارش در اکثر کشورهای جهان ترجمه شده و به هر حال این اتفاق مبارک افتاده و روز 27 می در استکهلم این جایزه رو دریافت خواهد کرد.
آقای سرکوهی به ایران هم سری بزنیم چون حوزه فرهنگی و هنری بی خبر نیست. تعطیلات نوروزی هنوز به پایان نرسیده، اما تنش بین مقامات وزارت ارشاد و نهادهای صنفی مستقل فرهنگی از سر گرفته شده. معاون سازمان سینمایی وزارت ارشاد از شورای مرکزی کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران انتقاد کرده، ولی در مقابل از شماری از فیلمنامه‌نویسانی که از این نهاد صنفی انشعاب کردند طرفداری کرده. آقای سرکوهی شما پس زمینه ها و هدف های این انتقاد و طرفداری رو چگونه ارزیابی میکنید؟
بله خب جالب هستش. اون میدونیم که وزارت ارشاد در سال گذشته شاید یکی از مهمترین برنامه‌هاش این بود که کانون‌های صنفی مستقل هنرمندان رو نابود بکنه، از جمله خانه سینما که رو تعطیل کردن و بعدم دیگر کانون‌های صنفی رو کوشید که از بین ببره و یک نهادهایی به وجود بیاره به نام صنف‌های سینمایی که وابسته به خودش هستن و مدیریت خودش تعیین کنه. البته هنرمندان هم مقاومت کردن. حالا کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران یک نهاد صنفی مستقل هست که 21 سال هم سابقه و قدمت داره. در اسفند ماه تعدادی از فیلمنامه‌نویسان، تعداد معدودی شاید به 10 نفر بودن که از این کانون جدا شده بودن، اعلام کردن که ما یک گردهمایی می‌خوایم انجام بدیم در موزه اسفند و یک کانون تأسیس بکنیم و خود ما هم هیئت مؤسسین هستیم. این اطلاعیه البته انتقاد فیلمنامه‌نویسان رو برانگیخت و تعداد زیادی از فیلمنامه‌نویسان معروف ایرانی یک بیانیه دادن و گفتن که ما این گردهمایی رو به رسمیت نمی‌شناسیم و بعدم اعلام کردن که کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران در سال 1970 تشکیل شده، یک بار برای همیشه 21 سال سابقه داره، نیازی به هیئت مؤسسه و تشکیل مجدد نداره و از فیلمنامه‌نویسان خواستن در این جلسه شرکت نکنن، کسی هم شرکت نکرد. شورای مرکزی کانون فیلمنامه‌نویسان هم اعتقاد کرد از کاری نده. حالا جالب است که هنوز تعطیلات نوروزی به گفته شما تمام نشده، وزارت ارشاد توپخانه را برگردوند به طرف نهادهای مستقل هنرمندان. آقای مهدی عظیمی میردامادی معاون سازمان سینمایی کشور که وابسته به وزارت ارشاد هست گفتش که اون تعداد کمی که میخوان این کانون جداگانه تأسیس بکنن، اون گفت کار پسندیده انجام دادن و خوب است که بیان ثبت بشن، قانونمند بشن، ضوابط ما رو بپذیرن. و از رسانه‌ها هم انتقاد کرد که چرا انتقاد فیلمنامه‌نویسان رو به این گروه منعکس کرد.
سپاسگزارم آقای سرکوهی، روز خوبی برای شما آرزو میکنم.
منم برای شما و بینندگان شنوندگان عزیز روز خوبی رو آرزو میکنم و تا برنامه بعد.
سلام، در یک پنجشنبه شب دیگه
از همین لحظه تا 2 ساعت آینده
به همراه یک تیم خیلی خندان و جوانی که اون طرف صحنه هستن پیامگیر نیست، آتوسک گیره
پیام عزیزم، آتوسای پیامم سلام،
بریم سراغ رتبه 10 ترانه های برتر.
آقای پیام نمیشه استثنا،
آخه چطور دلتون اومد؟
آتوسا خانم شما همیتون
ناربیاتی شما اصلا امروز من رو فراموش کنیم.
یک مصاحبه زنده و مستقیم داریم.
خیلی خوشحالم که امشب
مهمون شما هستم در برنامه فرداهنگ.
بریم بشن. فرداهنگ،
دو ساعت زنده و مستقیم،
شاد و پرترانه،
هر پنج شنبه
از 8 شب.
ساعت 7:45 صبح ایران و 4:15 صبح به وقت مرکزی اروپا است، به وقت پراگ محل پخش رادیو فردا، وقت صبحانه، زمان مناسبی است برای شنیدن و دیدن موسیقی. پس سیر و سفری داشته باشیم در جهان موسیقی همراه با بردیا افشین.
صبح بخیر براتون، روز بهاری خوبی رو آرزو میکنم. این روزها روزهای نو سال، از نوروز تا 13 آثار سال گذشته موسیقی ایران رو مرور میکنم. البته برجسته ترین آلبوم های منتشر شده سال 1391 خورشیدی و از سبک های مختلف. امروز نگاهی به یک آلبوم موفق تو عرصه جهانی میکنم، آلبومی از موسیقی یکی از برجسته ترین مناطق ایران زمین و یکی از بزرگترین اقوام ایرانی زبان، آلبومی از موسیقی مناطق کردستان و مردمانش، آلبوم نور و باده، اثر استاد علی اکبر مرادی و با آواز بهار موحد. شاید آلبوم تنها نخواهم ایستاد رو بشه موفق ترین اثر ایرانی تو سال گذشته تو عرصه بین المللی به حساب آورد. اثر مشترک کیهان کلهر و علیرضا بهرامی فرد، مجموعه متشکل از دو نوازی های ساز شاه کمان کلهر، استاد موسیقی ایرانی و سنتور بم بهرامی فرد، که در سایت آیتیونز از معتبرترین فروشگاه های اینترنتی موسیقی به عنوان یکی از برجسته ترین های موسیقی ملل یا ورلد میوزیک در سال 2012 میلادی شناخته شد. اما این آلبوم همزمان با ایران تو بیرون از کشور هم تو سال 1390 منتشر شد. برای همین موفق ترین اثر منتشر شده سال گذشته مطمئنن آلبوم نور و باده است، آلبومی که پارسال بهار در آمریکا چاپ شد و اتفاقا خیلی زود هم تو همین کشور واکنش های مثبتی را برانگیخت، از جمله در دیلی نیوز، روزنامه چاپ نیویورک. در این روزنامه که چهارمین روزنامه پرتیراژ آمریکاست، تو مقاله به قلم جیم فاربر این اثر به عنوان یکی از 10 اثر برتر موسیقی هفته شناخته شده.
نزام نقدر
آلبوم نور و باده 7 قطعه داره و علی اکبر مرادی آهنگسازش تلاش کرده که در اون انواع موسیقی منطقه کردستان و مردمانش رو تجربه کنه، از جمله موسیقی مقامی تنبور، موسیقی خانقاه‌های کردستان و محلی کردی و البته سعی کرده از اشعار شاعران نامدار زبان‌های کردی هم استفاده کنه، از جمله ماموستان نحوی و ماموستان نالی، شاعران کرد سورانی، سید صالح کرمانشاهی، شاعر کرد کرمانشاهی، مولوی کرد، شاعر کردی هرامی و ماموستان گوران، شاعر شعر نوع کردستان. همونجور که گفتم استاد علی اکبر مرادی رو در این قطعات بهار موحد با آوازش همراهی کرده، خواننده جوون و 30 ساله که در تهران متولد شده و در آمریکا درس میخونه. البته درسش با موسیقی ربط نداره، اما توانایی شگفت آورش در آواز که تو این آلبوم به رخ کشیده شده حتما ثابت میکنه که او بخش عمده ای از زندگیش رو وقف موسیقی کرده، هنری که از بچگی با اون درگیر بوده. اتفاقی که قابل توجه اینه که همچین آلبومی تو ایران اجازه انتشار پیدا نمی کنه، چون خواننده اون یک زنه و مخاطبان ایرانی محدودیت‌هایی دارن برای دسترسی به چنین هنری. اما جالب اینجاست علی اکبر مرادی استاد برجسته تنبور اهل کرمانشاه حتی برای آلبومی با صدای خودش در ایران مشکل دریافت مجوز داره. حالا دیگه 2 سال شده که آلبوم مهتاب با آواز و نوازندگی مرادی و با همراهی اردشیر کامکار نوازنده برجسته کمانچه همچنان در انتظار دریافت اجازه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه. در هر صورت علی اکبر مرادی ترجیح داد که آلبوم نور و باده از برجسته ترین آثار سال گذشته موسیقی ایران رو بیرون از کشور منتشر کنه، آلبومی با آواز بهار موحد که ما هم به یکی از قطعات اون گوش میدیم، قطعه دلارام.
موسیقی در انتظار دریافت مجوز. موسیقی های زیبایی شنیدیم، امیدوارم شما هم پسندیده باشید. ساعت 7:59 است به وقت تهران. داریم به پایان بخش تصویری برنامه صبحگاهی شما، برنامه صبحانه با خبر نزدیک میشیم، اما صبحانه با خبر روی امواج رادیو همچنان ادامه داره تا نیم ساعت دیگه. شما هم با ما بمونید، ما رو تنها نگذارید، ما هم با شما هستیم.